بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. گفتیم اینا رو گفتیم همه اینو صحبتش میکنه اتفاقاً ادغام شده در وقت که امروز من مطالعه میکردم دیدم اونی که ما نگفتیم اینجا به تناسه مطرح میشه پس کمی حسده کنید امروز دست میشن شما بحث در تنبیهات وصف بود تنبیه دوم این بود که بقیه هنامون در واقع گفتیم حالات وصف و موصوف چهار گونه گاهی وصف و موصوف متصابیانن مثل این که بگیم اکرم الانسان الزاهد آیا یک چنین وصف و وصوف محل نزاع هست؟ حکمشان بگیم امروز دیگه آیا این میتوانه در محل بحث ما وارد باشد؟ نه فرض من این است وصف و وصوف مساوی هست جایی نیست که وصف نباشد موصوف باشد تا مفهوم پیدا کنه پس القسم الاول اذا کانا متساویین خارجان محل الکلام خارج مورد مساوی باشه یعنی جدا از هم نمیشن انسان از زاهد زاهد از انسان جدا نمیشه اینجا زاهد یعنی زاهد که به تق تازه کردید هیچ جایی نداریم که انسانی باشه و زاهد که به تق نباش خب پس این بحث مفهوم در این معنی نداره مفهوم آن است که یه جا موصوف باشه و نباشه غنم باشه صائمه نباشه در متصاویه انفکاکی تصور نمیشه فهو خارجون عن محل الکلام قسم دوم اونجایی بود که وصف عام باشه الانسان الناشی اکرمه آیا این محل کلام میتونه باشه یا نه؟ این هم محل کلام نیست چون جایی نداریم که انسان باشه ماشیه به طب نباشه پس اهمه جایی در اون ماشی باشه انسان نباشه ولی جایی نداریم انسان باشد ماشیه به طب نباشه پس جایی برای بحث مفهوم نیست بحث مفهوم اون جاییست که این موصوف باشه این صفت نباشه فالقسمان خارجان عن محل الکلام چرا؟ برای این که محلی برای مفهوم در این قسمین نیست باقی این قسم سوم چهار سوم اونجایی بود که وصف اخص باشه مثل این که بگیم اکرم الانسان العادل یا اکرم العالم النحوی عالم نحوی عالم غیر نحوی هم داشت نحوی اخص الوصف اخص جدایی تصور میشه. عالم باشه نحوی نباشه، انسان باشه و عادل نباشه. پس قسم سوم محل نزاع هست. قسم چهارم اونجایی بود که چی نسبت بین هما عموم وجع باشه. فلغنم صائمت زکات، گاهی غنم هست صائمی نیست، غنم معروفه، گاهی صائمی هست غنم نیست. مثل چی؟ ابل صائمی، صائمی هست غنم نیست. پس اینا منوع چند دیگه؟ گاهی هم هر دوش، گاهی هم غنمه، هم صائمه است، گاهی غنم از صائمه است، گاهی صائمه است، غنم عمومه من وجه. آیا این قسم چهارم محل نزاع هست یا نیست؟ هست محل نزاع. مولا بگوید کل غنم صائمته زکات، معنیش این است که لیست الغنم المعلوفت زکات. اگر قائل به مفهوم وصل باشی، اگر باشی لیست المعلوفت زکات، نتیجه این شد از این چهار قسم دو قسم خارج و دو قسم داخل محل نزاعی. قسم انجام نداره، لیس له قسم خامس، چون متباینه این که نمیشه باشن وصف و موصوف. وصف و موصوف باید یه جوا هم باشن، یا قسم اول و دوم هست یا سوم و چهارم. اول و دوم خارجان ان محل نزاع، و ثالث و رابع داخلان. چرا؟ چون جدایی بین وصف و موصوف تصور میشه، جایی موصوف باشه وز نباش. ولاچه در این قسم چهارم کجا محل نزاعی؟ اونجایی که موصوف هست وز نیست، للعکس. اونی که محل نزاعی، تکرار میکنم، موصوف هست قنم وصف صائمه نیست، معدوفت این معدن است. اما عکسش صائمه باشه، وصف باشه، اما قنم نباشه. توجه دارید؟ یا صائمه نباشه قنم هم نباشه، معلوفه ابل، معلوفت ابل، این محل نزاعی؟ نه، محل نزاعی از قنم باشه صائمی نباشه. اما ابل چه صائمه باشه چه معلوفه، نیست محل نزاعی. معنی مفهوم وصف اینا موصوفه رو حفظش کنی، وصفه نباشه، غنم باشه، انسان باشه، قادر نباشه. تجربه. اما اون جایی که موصوف نیست، حالا وصف میخواد باشه میخواد نباشه، محل نزاع نیست. معلوفت به بین محل نزاع نیست، صائمت الابل محل نزاع. ولی از بعضی از اهل خلاف فقهای عامه نقل کردن که همچین مفهومی اونا فهمیدن، گفتن از فلغنم صائمت زکات میدونیم چی؟ معلوفه ابل زکات نداره. فی معلوفت الابل یه همچین مفهومی گرفتن، که بر هیچ میزانی درست نمیشه. تکرار میکنم بعضی از شافعیه نقل شده ازشون که آمدن مفهوم گرفتن فی معلوفت الابل لیس زکات. از طریق مفهوم نمیشه مگر از راه های دیگه باشه. الغا خصوصیت کنیم از قدم به ابل، یا بفهمیم یه علیتی در سائمه سائمه میره بیابان میچنه خرجی برای سائرش نداره اون زکات بده، اما معلوفه مرتبن باید خرجش کنیم. معلوفه که خرج دارد برای صاحبش زکات نداره. بیام یه علیتی بفهمیم. پس شطور معلوف هم زکات نداره، بقر معلوف هم زکات نداره. روشن شد عرضم؟ ما از طریق مفهوم وزن از جمله فلغنم سائمت زکات نمیتوانیم بفهمیم فی معلوفت الابل زکات املا. چرا؟ چون وصف باید موصوف شرف بشه، وصف از بین بره. اما موصوف را ها کنیم به این سراح ابل، از غنم به ابل، این مفهوم وصف نیست. بله از طریق الغا خصوصیت، از طریق بیان علت، از این راه های دیگر شما بخواید وارد بشید ممکنه، و این غیر ما مخلوقی هست. وقتی را قیاس کردن ممکنی، الغا خصوصیت کردن ممکنی، علیت فهمیدن ممکنی، هر چیزی از بحث ماست، بیرون از بحث ماست. توجه کردن حالا اونا ممکن، ما میگیم ممکن، نمیگیم این حرف درسته، ما میگیم شاید اونا یه علیتی از این فهمیدن و به واسطه این که علیت فهمیدن اینو گفتن. اما سومین نکته ای که در اینجا داریم این است که این عبارت معروف که میگن فلغنم صائمت زکات این یه اشکالی از نظر فقهی داره، ولی اونجا جای بحث نیست. ولی من میخوام یه اشاره به یه مسئله فقهی بکنم، فتوایی که ما در حاشیه عرضه نوشتیم و شرح دادیم، میخوام یه اشاره کنم به مطالعه بفرمایید. معروف این است، میگم یکی از شرایط در زکات این است صائمه باشی، در حالی که ما دلیلی برای این نداریم. اون چه دلیل برش داریم این است عوامل نباشه، الله تکون عوامل، حیوان حیوان کارگر نباشه، حیوان کارگر نباشه. حیوان کارگر معمولا معلوف است، حیوان کارگر معمولا علف دستی بهش میدن، کار میکنه، بار میبره، وقت نداره بره بیابان، وقت نداره بره بیابان، چون یه ملازمه هست بین الله تکون عوامل و بین صائمه. وقتی کارگر نبود خود انسانش بیابان دیگه، معمول جاهایی که بیابانی داره حیوانی که کارگر نیست دلیل نداره تو خانه نگرش بدارن خضا بهش بدن. اما به این زمان های سابق رو میگن، نه حالا که روش دامداری عوض شده، دامداری معلوفه خودش چیز نشده و حساب کتاب عوض شده. من میگم در اون زمان سابق حیواناتی که کارگر بود داخل شهر بود معلوفه بود، اما شطور، بقر، غنم اگر کارگر نبود میفرستادنش بیابان برای چرا. الان میگم یکی از شواهد من همینه، همین یکی از شاید منم. من 6 تا شاید در حاشیه عمر نوشتم، یکیش همین میگم. دقت کنید الان میگم. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اون چه از روایات، نه روایاتش باید دیرید ببینید، دا ذهنی نمیشید این مسائل دفتر. ما نوکر نستیم و در خط نصوص معصومیم. از نصوص استفاده میشه معیار ان لا تکون عوامل، لا ان تکون صائم الغیر صائم. این معیار نیست. روایات رو هم بریزی به کنار هم بریزی تصریح کردن در درجه از نوارد ان لا تکون عوامل. و من از شواهد از مرده کرنا این که قید سائمه در گوسفند نیست، در مورد گوسفند نگفتم، چون گوسفند اجازه بده، چون گوسفند کارگر نمیتونه باشه، شرط رو فقط در بقر رقه ادنه. این شرط که الله تکونه عوالمی و سائمه تو روایات فقط در ادن و بقره، چون اجازه من وسط عرصه، وسط عرصه من تمام نکردم. اگر معلوف بودن و سائم بودن معیار بود، باید در قلم من بگم تو باید صورت رمم. چرا؟ چون پیداست همه قلم ها ان لا تکون عوامله شرط زکات داره. این شرط رو در روایات توی بقر و ابل بود. این یکی از شواهد ماست بر این که معیار معیار ان لا تکون عوامله، و لذا در گوسفند این شرط در روایات ذکر نشده، چون همه گوسفندان غیر عوامل هست، گوسفند کارگر نداریم. یعنی ذهنی شما میخوای صحبت کنی یا با روایات داری صحبت میکنی؟ کجا شما در بوده حرف میزنی؟ اگر هم بیاها به من روز کردم شما این روایت نفرمونید، شما روایت باق رو بگید، من رو اشاره میکنم، شما با بیر مطابق کنید، بعد از مطابق اگر اشکال رو بیر اشکال رو من بگید چرس. من میخوام سرنخ مسئله بگم کجاست. ذهنی مسائل نمیشه صحبت کرد، کجا مرتر کجا مرتر نیست، این حرفا نیست. صحبت این از روایات محور شرط چی قرار داده؟ در روایات محور شرط ان لا تکونه، ان تکونه سائمه است و ان لا تکونه عوامله. اون به لحاظ ملازمی اینی شما روایات رو با دقت مطالعه بفرمایید اگر اشکالی بود این وقت. و مما یکون من آثار هذا الفتوا، یکی از آثار این فتوا این میشه که در دانداری امروز آقایونی که میگن شرط این از سائمه باشه، هیچ گوسفندی رو نباید زکات درش بکنه، نه گوسفند نه شتر نه گاو. یعنی که تمام اینها در عرصه‌ی مدتی معروف است، میگن در طول سنه نباید معروفه باشه. همه گوسفندان رو به لحاظ مقدار غذا بهشون میدن، همه گاو و شتر که دیگه اینا واضحه، ما گاو سائمه دیگه اصلا نداریم در اصلا، همه اینا معلوفه هستن. شما میگید در تمام سال باید معلوفه نماشه، تمام حیوانات امروز معلوفه هست ولو قسمتی از سال. پس زکات اغنام سلاسه در اصلا اصلا نیست. اونها این که میگن، من نمیگم خانس بگیریم، ولی صحبت این است این اثر رو داره که این آیونی که سائمه رو شرط میکنن قالب این آیون باید قائل به زکات انعام ثلاثه در اصل زمان ما نماشه. ولی من میگم هست، من میگم این گاوهایی که در دامداری ها هست اینا عوامل نیست، گاو غذا میخوره بخوره، عوامل که نیستن اینا. روزفرمه ها عوامل نیستن، نمیدونم شجره ها اونهایش که کارگر نیست، باربر نیست، و هم نتیجه این میشه واقعا در اصل زمان ما و کات انعام ثلاثه به عقیده ما هست، اما به عقیده این آیونی که معروف است میگن یکی از شرایط هم تکون است آمن، اینا با در اصل زمان ما یه خط قرمز روی انعام ثلاثه بکشن. یک دونه حیوانم شاید شما نداشته باشید که اینا در تمام سال از بیابان استفاده کنید، در بیابان استفاده همه اینا رو به بخره میارن دارید قضایی بهشون میدن، چنان نیست دیگه، نه به شاسمان پایین نمیاد، من نمیگم دقیق اصلا کل دقیق شاره ببخشه امسان من نستی، میخوام بگم یه تفاوت عملی هست در عمل بین ما و بین این آیون فرقه. حالا شما یه موارد نادری هم پیدا کردی که در تمام سال صائمه بود که من گمان نمی کنم یه همچین چیزی باشه، این هم فرق نادر در زمان ما، مخصوصا دامداری جدید، در دامداری جدید همه به سبک معروف هستن، هیچ عوامل ببخشید هیچ صائمه نیست، در این حال چون عوامل نیستن ما میگیم اینا زکات دارن. حالا اشتباه نشه من فقط یه اشاره کردم، ادله رو نگفتم، شواهد رو نگفتم، یکی از این شش تا شاهد رو اشاره رو کردم، اینا رو مطالعه میکنید در سر فرصت میشینید روش بحث میکنید آیا این هست، هست نیست، درست درست نیست، اگر قبول کردید فهوال مطلوب، اگر نکردید اون هم فهوال مطلوب، منظور این است که یه تحلیل روی این مسائل بشود. بله خیلی خوب شرط زکات داره، ما میگیم شرط زکات داره، اون آیون که میگم صائمه شرطه میگم نداره، صائمه شرطه نداره پس زکات نه، ما میگیم زکات صائم بودن معیار نیست، عوامل معیاری، اینه که عوامل نیست من دامداری های امروز پس زکات بده، اون آیه میگن صائم نیست زکات نده، ما میگیم عوامل نیستن بده زکات. خب حدا مریضه متمسک به اجماع شدید، بگذاریم اینم اجماع مدرکی که مدرکش روایات است و وضعش خیلی روشن. اما آخرین نکته، نکته چهارم این است که وصفی که ما اینجا میگیم آیا وصف نحویه یا وصف به معنی هر چیزی که صفت چیز دیگری هست، ولو از نظر نحوی وصف نیست، اصولی میگه وصف. یه مثالی به فرمان ببینم، یه چیزی که وصف چیزی باشه اما به صورت نحوی وصف نداشت، مثل حال، حال اینطوریه میگه زیدون، بله میگه به اکرم زیدن، اکرم به انسان، ذاکرم لله، انسانی که ذاکرم لله باشه اکرم خواه، اکرم به انسان، ذاکرم لله، توجه داری؟ یعنی جنبه حال داشته باشه، این وصفه نحوی نیست ولی وصف اصولیه. ما وصفی که اینجا میدیم مرادمون این از هر چیزی که قید شد، قید شد حتی جار مجرور، جار مجرور نحوی ما بگیم وصفه، توجه داریم جار مجرور ممکن است معنی وصفی داشته باشه، مضاف مضاف الیه ممکنه باشه، جار مجرور ممکنه باشه، حال ممکنه باشه، جاهایی که معنی قیدی داره یعنی قید و مقیده ولو صفت نحوی نعت نیست، وصف نعت نیست، محل بحث ما همه، چون عدلی که ما داشتیم بر محور نعت دور نمیزد که اون وصف موصوفه معنی باشه، بلکه اون وصف به معناه لغوی و اصولی عدلی ما، برهان لغویت، برهان اطلاق، برهان مشعره علیت، همه برهان های الاصل فی الغیر ان یکون احترازیم، این عدلی ششگانهی که اونا داشتن، اینا وصف نحوی به معنی نعت نبود. میگفتن الاصل الغیر ان یکون احترازی کن، میگفتن لغویت لازمی ها، میگفتن اطلاق داره. خب اینا عدله، یه عدله آمیه، کار به وصف نحوی که نعته نداره. فرضا کنه دلیل آمن محل بحث ما اعم از وصف نحوی و وصف غیر نحوی، یعنی کل قید قید مقضیه. از اینجا برگردیم به بحث عدات شرط که سابقا گفتیم و قول داده بودیم، یادم رفتاد به خودشون یه هفته ما گفتیم اونجا هم شرط که میگیم برشید، میگفتیم تداخل اسباب سبب که میگیم، نه مراد شرط نحویه. تداخل اسباب یا مفهوم چیز تداخل مسببات، این تداخل اسباب و مسببات ما مقید به عدات شرط نیستی. فرض کنین شارع مقدس بگوید الجنابه موجب الغسل، بله این عدات شرط داره، الجنابه تو توجب الغسل، ولی این سببه، واقعا سببه، الجنابه تو توجب الغسل، مثل ما یه یوجب الغسل، الحدث یوجب الغسل، اینا کدامش عدات شرط داره؟ هیچ کدوم. ولی داخل بحث تداخل اسباب هست، نوش برمیگرده مفهوم، ولی از نظر نحو نحوی اینو شرط میگه. ای سببو، سببو عدات شرطه، سببو بگه از جنابت سببو لبس، اینجا به قضیه شرطیت در نه ها؟ نمیشه تبدیلش کنی به قضیه شرطیه، ولی این شکل قضیه شرطیه نداره. ما در بحث تداخل اسباب نوکر نحویی نیستیم که هر کجا صدق قضیه شرطیه کنه عبارت شرط باشه بگیم داخل بحث تداخل اسبابه، هر کجا صدق قضیه شرطیه نکنه داخل تداخل اسباب نیست. تداخل اسباب اون واقع معنی سبب و شرط ما میگیم، واقع معنی سبب و شرط میگیم، نه شرط نحوی. شما این که در باب وصف هم گفتیم اونجایی که حال است، اونجایی که جار مجرور است، قید است، داخل در بحث مفهوم وصفه. ما مجبور نیستیم در اینجا تبعیت از نحویین بکنیم، چون محور کلام اصولی رو معناست نه رو ظاهر درس. بله اون در مفهوم شرط بود، من تداخل اسباب دارم اینجا. سید مرتضا رو در عدات شرط بحث کردیم، ببینید یه بحث داریم که آیا عدات شرط مفهوم داره یا نداره، اون عدات شرط. اما یه بحث داریم تداخل اسباب، گفتم اصلا تداخل اسباب جداست از مسئله مفهوم شرط، کاری به شرط نداره، به تناسل آمدن اینجا ذکر کردن. من یه بحثم در تداخل اسبابه، تداخل اسباب حتما باید قضیه شرطیه باشه. عدد نمود قضیه شرط یه در عدد شرطه تبا خود اصلا الان عدد نمون این بود میگفتیم آیا دو سبب بر مسبب واحد میتونه وارد بشه یا نه. حالا این دو سبب بر مسبب واحد میخواد وارد بشه، چه به لفظ عدد شرط باشه که نه بگه الحسن سببون، ببخشید الجنابه سببون، مس المیه سببون، الحدث سببون. اگر این عبارت ها بگه این دفعه با خود اسباب معلوم است نیست، نه هم نظامی هم نظامی دیگه تابع این هست اینه که سبب باشه این مسبب باشه، حالا با لفظ عداد شرط باشه یا به غیر دست باشه. خلاصه کنم اصولی این تابع این هست اینه که سبب باشه این مسبب باشه، حالا با لفظ عداد شرط باشه یا به غیر دست باشه. خلاصه کنم اصولیون این بحث ها رو روی اون معانی بردن در تداخل اسباب و مسببات، معنای سبب، معنای مسبب، به ایه وقتی امکان خواه با عدات شرط باشه، خواه با جمله خبریه باشه، خواه به صورت امر باشه، به هر عبارتی باشه، سبب و مسببی اگر درست شد این داخله در بحث تداخل اسباب میشه، خواه بعدات شد باشه خواه نباشه. این رو باید ازش قافل انشاءالله نشوید، هم در بحث تداخل اسباب هم در بحث مفهومی از این دوتا از این نظر شبیه با هم هستن. این سراغ بحث بعدمون اله ما تم الکلام، اعلام کنیم پایان بحث وقت رو، اله ما تم الکلام که مفهوم الوقت، بریم سراغ مفهوم الغایه، سومین مفهوم از مفاهیم مفهوم غایته. در مفهوم غایت بحث و عدات، عدات که غایت رو میرسونه آیا مفهوم داره یا نه؟ رسالم الى ماشاءالله سمعت مسیحان الى اللیل، این که میگه سمعت مسیحان الى اللیل، آیا بعدش حکم سیام مرتفع یا مرتفع نیست؟ معنی مفهوم غایت این هست بعد از آنی که غایت حاصل شد دیگر حکم مرتفع می شود. یا تعتذر مساف المهیب حتی یتخرن، حتی عداف غایته حتی یتخرن، آیا وقتی رسید به غایت که تهارت هست حکم مرتفع می شود یا نمی شود؟ لب تلمیتانا حتی ازا بلغن نکاح، این هم حتی داره هم ازا داره، هم عدات غایت داره هم عدات شرط داره. ما از نظر عدات غایت داریم صحبت میکنیم در اینجا. حتی و ازا هم تو قرآن هم در روایات عدوات غایت زیاد استعمال میشه. بحث بر این است که مفهوم داره یا مفهوم نداره. و این یعنی در اینجا دو بحث هما بحثا، یه بحث این است که آیا غایت مفهوم داره یا نداره، یه بحث دیگر این است رایت جزء مغیاست یا جزء مغیا نیست. معنیش چیه؟ اگر گفتیم رایت جزء مغیاست معنیش اینه ما بعد از رایت مفهوم میشه، اگر گفتیم جزء مغیا نیست یعنی غایت و ما بعده و خارجی. من این مثال بزنم که تون رد نشدیم از مسئله باشیم. بگیم که در باره وضو اگر به این عبارت مولا بگه حالا ما داریم فقط رو وجوه کن بله و یکم الال مرافق، این الال مرافق فلا قاید یه بستر این است آیا بازو رو لازمه بشوییم یا نه، مفهومی از این فهمیده میشه یا نه، از الال فهمیده میشه که صاحب بازو ببخشید عزود بازو آیا قارضه یا نه. یه بحث در خصوص مرفق، آیا مرفق جز اونیست که باید بشوریم، خواهی ها جز مخیاز ما بعد مرفق رو حساب کنیم مفهوم داره، یا نه مرفق هم جز اون برونه خارج از مخیاز، یعنی اونم داخل مفهومه. این دو بحث، یه بحث اصل این که آیا قایت مفهوم داره یا نه. حالا اگر در دست اول گفتیم قایت مفهوم نداره که دیگه دعوای دوم بوده این قول ما با امن القایت لا مفهوم نداره، دیگه دعوای این که قایت جز مقیاس یا نه بیهوده، اما اگر گفتیم قایت مفهوم داره، این که میگه مفهوم داره یعنی مابعدش بیرون، مابعدش کجاست، مقیام جز مابعده یا مقیا جز ماقبله. نتیجه این شد ما اول باید دعوای اول رو صاف و صوف کنیم و بگیم مفهوم داره یا نه، اگر ممکنه مفهوم شدیم نوبتی به بحث ثانی نمیرسد، لا یبقا مجال النزاع الثانی. اما این قلنا این للمفهوم غایه قبول کردیم، یعنی ما بعد غایت خارج، اما خود غایت ما بعد الغایه خارج، اما خود غایت خارج یا داخل اون النزاع دیگری. و اما از نظر اقلال این جمعه هم بگیم و بحث رو رها کنیم تتمنه انشاءالله برای فردا که چهارشنبه است، من هفته آینده رو مطابع عرض کنم که روز یک شنبه که روز تولد فاطمه زهرا سلام الله علیها است معمولا تعطیل روز یک شنبه، جشن ها خیلی روزا تعطیل نیست در روزه، ولی روز تولد حضرت فاطمه زهرا تعطیل است. علا کل حال روز یک شنبه، شنبه درس هست حتما هم انشاءالله درس هست، یه وقت خوش وقتی نکنید بین تحصیله این و فلان، من نمیدونم چطور بین تحصیله این سراب میکنم، من بین تحصیله هیچ وقت سرایت نمی کنید، اگر تمامیستی رمز این رو پیدا کردید نمیسید و انشاءالله بزن بگید که چرا بین تحصیله این سرایت میکنید، اما بین تحصیله هیچ وقت در دنیا شنیده نشده از که سرایت کنید. و اما از نظر اقبال، از نظر اقبال مشهور این است که غایت مفهوم داره، بلکه مفهوم غایت مشهور تر از مفهوم شرطه، غایت مفهوم داره مشهوره و مشهور تر از مفهوم شرطه، و شاید واقعا هم قوی تر باشه دلیل مفهوم غایت روشن‌تر از دلیل مفهوم شرطه، اینجا میرفت تو علت منحصره و اون تشکیلات و اون مرزها، اما اینجا نه به مطالعه میکنه انشاءالله.